ساعت 12:30 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام بامدادی رادیو فردایی به شما در ایران در اولین لحظات جمعه، به شما که اولین روز اردیبهشتتون رو با ما شروع میکنید و سلام به شما هر جای دیگه ای که هستید در هر ساعتی از شبانه روز که به سر میبرید و با رادیو فردا همراه شدید. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. هر شب همین ساعت شروع میشه. 45 دقیقه برنامه زنده است و توی این آخر هفته ایرانی چندین گزارش و خبر و تحلیل و مصاحبه همکارانم تهیه کردن درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در ایران و جهان. همراهمون بمونید، بعد از اخباری که رضا جمالی میخونه براتون بیشتر توضیح میدم بچه‌ها چه چیزایی تهیه کردن برای امشب. رضا سلام بر تو، شبت بخیر.
سلام بر تو آزاده و شب شنوندگان هم بخیر و نیکی باشه.
خبرهای تازه رو از رضا بشنویم.
بله، در رشته انفجارهای پنجشنبه در عراق دست کم 37 نفر از جمله یک زائر ایرانی و چند نیروی پلیس و ارتش عراق کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی به نقل از سازمان حج و زیارت با تایید این خبر از کشته شدن یک زائر ایرانی و زخمی شدن 8 نفر دیگر خبر داد. حال 2 تن از مجروحان ایرانی وخیم گزارش شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع در وزارت کشور عراق نقل کرده که در انفجارهای صبح پنجشنبه در بغداد پایتخت عراق دست کم 97 نفر زخمی شدند. وزارت خارجه ایران در واکنش به بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس گفته است که تعلق جزایر سگانه به ایران امری غیر قابل مذاکره است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه بیانیه شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا را محکوم کرد. در خبر دیگر یکی از فرماندهان ارتش ایران با اشاره به مناقشه بر سر جزایر سگانه گفت اگر دیپلماسی جواب ندهد نیروهای نظامی آماده‌اند اقتدار نظام را به کشور معترض نشاندند. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش گفته است که حاکمیت این جزایر از قدیم الایام متعلق به ایران بوده و جمهوری اسلامی نیز از این حق خود قاطعانه و با قدرت دفاع می‌کند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، ایگور مورگالوف معاون وزیر خارجه روسیه محمد رضا سجادی سفیر ایران در مسکو را احضار کرده و از وی درباره بازداشت موقت 2 شهروند روس در ایران توضیح خواسته است. خبرگزاری ریا نوستی روسیه هم روز پنجشنبه نوشت ایران هیچ خبر و یا اطلاعی در مورد جزئیات و دلایل این بازداشت‌ها به مسکو نداده است. این گزارش‌ها اضافه می‌کند این 2 شهروند روس برای یک شرکت 2 ملیتی ایران و قزاقستان در تهران کار می‌کردند. وزارت خارجه روسیه اضافه کرده بازداشت این 2 موقت بوده و هر 2 آزاد شدند، ولی مقام‌های ایرانی هنوز مدارک و وسایل شخصی آنها را به آنها پس ندادند. و خبر آخر این که مقام‌های سوریه و سازمان ملل در مورد شرح وظایف ناظران بین‌المللی بر آتش‌بس تفاهم نامه اولیه امضا کردند. یکی از سخنگویان کوفی انان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، گفت که این تفاهم نامه به شرح و عملکرد و مسئولیت‌های سوریه می‌پردازد.
مرسی رضا جمالی بود. 28 دقیقه دیگه باز هم خبرهای تازه رو از رادیو فردا می‌شنوید. در ادامه، نمایشگاه بین‌المللی نفت و گاز در ایران با وجود تحریم‌های مختلف علیه ایران.
اون شرکت‌هایی که واقعاً مهم هستند و میتونن یه نقش کلیدی رو در ایران بازی کنن، هم از نظر سرمایه‌گذاری و هم از نظر فناوری، شرکت نکردن.
باز هم هشدارها و اعتراض‌ها نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه در ایران.
مهم اینه که دولت آنچه که امکان پذیر بوده انجام داده برای جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه.
40 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. همراهمون باشید تا بیشتر بشنوید گزارش و گفتگوهای دیگه که همکارانم تهیه کردن. اول از همه میریم به عراق که وقوع انفجارهای مختلف توی شهرهای اون این کشور رو روز پنجشنبه یک بار دیگه توی کانون توجه رسانه ها قرار داده. بابک غفوری آذر.
عراق روز پنجشنبه بار دیگر صحنه انفجارهای خونین بود. در 7 استان این کشور انفجارهایی روی داد که به گفته مسئولان امنیتی دست کم 38 کشته و 170 مجروح بر جای گذاشت. مجید حمد امین وزیر بهداشت عراق هدف یکی از این انفجارها بود، اما انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در مسیر حرکت او آسیبی به وی نرساند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که در انفجار شهر کاظمین چند نفر از زائران ایرانی نیز مجروح مجروح شدند. شمار نیروهای پلیس عراقی که در انفجارهای روز پنجشنبه کشته شدند قابل توجه است. مقامات امنیتی عراق از جمله سرهنگ ضیاء الوکیل، سخنگوی ارتش این کشور، از وجود نشانه‌هایی مبنی بر برنامه‌ریزی و انجام این حملات از سوی گروه تروریستی القاعده صحبت می‌کنند. هنوز مشخص نیست در انفجارهای روز پنجشنبه مشخصاً کدام گروه مذهبی شیعه یا سنی هدف اصلی حملات بودند. در بغداد منطقه شیعه نشین پایتخت هدف سوء قصد بود، اما بمبگذاران در شهرهای مختلف شهروندان سنی و کرد را هم هدف گرفته بودند. با این همه به دنبال حوادث روز پنجشنبه، ائتلاف العراقیه که جریان سنی مذهب عراق را نمایندگی می‌کند، دولت شیعه نوری المالکی را به کمکاری در مقابله با حملات تروریستی متهم کرد. از 20 ماه مارس نزدیک به یک ماه پیش که بمب‌گذاری‌ها در عراق 50 کشته بر جای گذاشت، روز پنجشنبه مرگبارترین روز از ابتدای سال جاری میلادی در این کشور به شمار می‌رود. پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق در اواخر دسامبر سال 2011 و به دنبال اختلافات سیاسی میان دولت مردان عراقی، شمار سوء قصدهای تروریستی در این کشور نیز آشکارا افزایش یافته است.
درباره انفجارهای پنجشنبه عراق شنیدید از بابک غفوری آذر. اما سپر دفاع ضد موشکی مسئله کلیدی نشست شورای روسیه ناتو بود که پنجشنبه توی بروکسل برگزار شد. به گفته نماینده روسیه در ناتو، این مسئله یا میتونه طرفین رو به هم نزدیک کنه یا یه سری مشکلات تازه رو به وجود بیاره. آنا رایسکایا.
برنامه هسته‌ای ایران، وضعیت سوریه و افغانستان و مسائل دیگری همچون مبارزه با تروریسم، دزدی دریایی و جرایم سازمان یافته از جمله مباحثی است که طی نشست شورای روسیه ناتو در بروکسل مورد بررسی قرار گرفت. اما عمده این اجلاس بر یافتن راهی برای رفع اختلاف‌های طرفین بر سر سیستم دفاع ضد موشکی اروپا متمرکز بود. ناتوانی مسکو و واشنگتن برای نزدیک کردن موضعشان باعث شده تا روسیه از حضور در اجلاس سران ناتو در شیکاگو در ماه آینده میلادی سرباز زند. در آستانه نشست بروکسل، آناتولی آنتونوف، معاون وزیر دفاع روسیه، به خبرنگاران گفت:
ми далекі від того, щоб думати, що в течение одного дня американські колеги.
Ми انتظار نداریم که طی یک روز همتایانمان در آمریکا یا دیگر کشورهای ناتو موضع خود را تغییر دهند. ساده لوح که نیستیم، اما می‌خواهیم که آنها نگرانی‌های روسیه را بشنوند و تهدیدهایی که استقرار سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپا به وجود می‌آورد را درک کنند. هدف ما گفتگوی صریح و صادقانه است.
چسنه із приглашенням к діалогу.
طرفین که پس از اجلاس سران روسیه ناتو در لیسبون در نوامبر 2010 از مناسبات راهبردی نوین خبر می‌دادند، تاکنون نتوانستند حتی یک گام به سوی همدیگر برای رفع اختلاف‌ها بر سر طرح استقرار سامانه‌های دفاع ضد موشکی اروپا بردارند. سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اخیراً ابراز تأسف کرد که امید برای رفع این اختلاف‌ها کم شده. معاونش سرگی ریبکوف چهارشنبه هشدار داد که اگر این مسئله از طریق مذاکره به نتیجه نرسد، روسیه ناچار به اقدامات متقابل خواهد بود. ویکتور لیتوفکین، سردبیر روزنامه تحلیل مستقل نظامی:
سینیون اشتاتی اوتورژدایو شو انی سازاوید پروتیوراکتنی ابارون دلی زاشیتی اوت نیدروشتنی گوسودارست پرو اچرید نزیوایت ایران
کی سیویر کالی. سیستم دفاع ضد موشکی برای مقابله با کشورهای متخاصم و در وهله نخست ایران و کره شمالی ایجاد می‌شود، اما کارشناسان معتقدند که ایران موشک‌هایی که بتواند اهدافی در اروپا یا آمریکا را مورد اصابت قرار دهد ندارد. کره شمالی هم ندارد. به باور صاحب نظران این سیستم در بخش اروپایی علیه روسیه و در بخش آسیایی علیه چین مستقر می شود. اما چرا این مسئله اینقدر برای ما نگران کننده است؟ زیرا دفاع ضد موشکی سپر است و وقتی که سربازی سپر دارد و نیزه هم دارد، ممکن است وسوسه شود این نیزه را به سوی کسی که سپر ندارد نشانه گیری کند. برای مقابله ما ناچاریم یا خودمان سپر در دست بگیریم یا تعداد نیزه هایمان را زیاد کنیم. برای اینکه آمریکا منافع خود را بر ما تحمیل نکند، ناچاریم به اقدامات متقابل دست بزنیم.
مسکو خواستار آن است تا واشنگتن تضمین‌های حقوقی مبنی بر آن که سامانه‌های ضد موشکی تهدیدی برای روسیه به وجود نمی‌آورد و تعادل قوای هسته‌ای موجود را برهم نمی‌زند ارائه دهد. واشنگتن تاکنون از ارائه چنین تضمین‌های سرباز زده. وزرای امور خارجه 28 کشور عضو ناتو در بروکسل صدور بیانیه سیاسی حاوی چنین تضمین‌های را در دستور کار خود دارند. نیکلای کارچنوف، نماینده موقت روسیه در ناتو، می‌گوید که این بیانیه گام مثبت «Статіст», а «Макафі» – «Ніст». Дмитрий Суслов – коршенас шоурай дефаї незамії Русії.
Крайне маловероятно, что до конца этого года в условиях президентской кампании в Соединенных Штатах, продолжающейся...
Даиде ста пайоны сали жари в мусабаге интехаботи рияст جمهوری آمریکا طرفین بتوانند به توافق برسند و حتی پس از آن نیز نمیتوان از آمریکا انتظار داشت تا تضمین های حقوقی به روسیه ارائه دهد. چنین سندی هیچ وقت در کنگره تصویب نخواهد شد. به علاوه جمهوری خواهان اعلام کردند به محض بازگشت به کاخ سفید به طرح استقرار سامانه‌های ضد موشکی جدید سرعت می‌بخشند. عجیب است که ناتو نگرانی‌های روسیه را نادیده می‌گیرد. به تازگی نروژ از آمادگی خود برای همکاری با آمریکا در ایجاد سپر دفاع ضد موشکی خبر داده. اما نروژ کجاست و ایران کجا؟ روسیه دلایل محکمی دارد تا به اهداف واقعی از استقرار این سیستم بدبین باشد.
اوایل ماه آینده میلادی مسکو میزبان گردهمایی بین المللی خواهد بود که در آن دیدگاه خود را پیرامون سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپا مطرح خواهد کرد. مسکو معتقد است که هنوز 3-4 سال برای حل دیپلماتیک اختلاف ها بر سر این مسئله زمان دارد، اما پس از آن ناچار است به اقدامات فنی نظامی برای مقابله با این طرح متوسل شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامس و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقید، اما خفه نمیشین و نمیمیرید و تموم نمیشه.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در چهار دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
قسمت اول انفرادی سه شنبهی که گذشت پخش شد و تکرار اون رو همین امروز جمعه ساعت 9 صبح به وقت ایران میتونید بشنوید. و هنوز چند روز از مذاکرات استانبول نگذشته که مقام‌های ایرانی خواستار لغو تحریم‌ها علیه ایران قبل از برگزاری گفتگوهای آینده در بغداد شدند. اظهار نظرهای مقام‌های جمهوری اسلامی سردرگمی‌هایی رو هم به وجود آورده. از فریدون زرنگار بیشتر بشنویم.
آقای صالحی روز چهارشنبه 30 فروردین ماه پس از نشست هیئت دولت گفته بود غرب اگر می‌خواهد اعتماد سازی کند باید اعتماد سازی را در عرصه تحریم آغاز کند. گفته‌های روز پنجشنبه آقای صالحی ظاهراً با هدف کاهش سردرگمی‌های چند روز اخیر پس از برگزاری نشست استانبول ابراز می‌شود. وبسایت المانیتور به نقل از دیپلمات‌های غربی که از روند مذاکرات اطلاع دارند می‌نویسد که مسئله اصلی در دیدار سعید جلیلی با کاترین اشتون در استانبول تعلیق تحریم نفت ایران توسط اتحادیه اروپا بوده است. همین دیپلمات‌های غربی می‌گویند که سعید جلیلی در این دیدار با سماجت فراوان خواستار لغو یا به عقب انداختن این تحریم‌ها شده است. از سوی دیگر ناروشنی‌هایی که در دو روز اخیر بر سر ادامه صادرات نفت ایران به اروپا به وجود آمد نشان داد که ایران برخلاف گفته‌های مقام‌های رسمی به اکثر کشورهای اروپا هنوز نفت صادر می‌کند. رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی هم روز پنجشنبه به رادیو اقتصاد گفت تحریم با تجارت آزاد سر سازگاری ندارد.
تجارت دنیای تجارت آزادی است، با تحریم و اینا امکان جلوگیری از اون وجود ندارد.
این خبرها و پافشاری‌های مقام‌های جمهوری اسلامی بر برداشتن تحریم‌های نفتی علیه ایران پیش از دستیابی به توافقی با غرب نشان می‌دهد که برخلاف ادعاهای مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر بی اثر بودن تحریم‌ها علیه ایران، این تحریم‌ها و به ویژه تحریم خرید نفت از ایران جمهوری اسلامی را به گونه‌ای جدی در معرض آسیب‌پذیری قرار داده است. گذشته از آن این پرسش مطرح می شود که چرا ایران اصرار دارد پیش از دستیابی به هر گونه توافقی با غرب تحریم ها لغو شود. هوشنگ امیرعمدی تحلیلگر روابط ایران آمریکا و رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان به رادیو فردا می گوید ظاهرا ایران برای توجیه مذاکرات خود با غرب تلاش دارد تا به هواداران خود بگوید برای رفتن به پای میز مذاکره امتیاز گرفته است.
با کمال تأسف باید بگم که مشکل تحریم ها مسئله زا شده و حالا که میخوان بیان وسط در این حال میخوان با حفظ آبرو با این صورت بیان که مسئله تحریم ها نیست بلکه مسئله اینه که بالاخره ما میخوایم توافق بکنیم کنیم، چون حالا که میخوایم توافق کنیم شما باید به هر حال این راه رو برای ما باز کنید و بنابراین بخشی از تحریم‌ها رو باید بردارید. یعنی در واقع یه راه گریزی رو میخواد برای خودش پیدا کنه که در چارچوب اون راه گریز بتونه وارد این میدان سازش بشه و فکر میکنه اگر تحریم‌ها برداشته بشن اینا میتونن حرکت به سوی یک سازش رو توجیه کنن در داخل کشور. مسئله داخل کشوره. جمهوری اسلامی فکر میکنه که فقط خودش نیست که تحت فشاره و خودش نیست که آچمزه، بلکه غرب هم هست. تهران اینجوری فکر میکنه که من که حالا دیگه مخالفینم رو از بین بردم، در تهران هم یه انتخاباتی کردم و مجلسی سر هم کردم، تو منطقه یه قدرتی هستم و بالاخره غرب قبول کرده که سر غنی‌سازی با من کنار بیاد و حق منو برای غنی‌سازی بر سرزمین خودم بشناسه و همه اینا رو وقتی که نگاه میکنه اینجور برداشت میکنه که غرب هم در موضع ضعف قرار داره در رابطه با ایران. فکر میکنن غرب باید به اصطلاح امتیاز بده و یکی از امتیازهایی رو که اینا دنبالش هستن همین تحریم ها هستن.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، هم با تأیید اینکه طرح این مسئله از سوی ایران بیشتر مصرف داخلی دارد میگوید رقابت جناح‌های حکومتی در ایران هم بی تأثیر در پیش گرفتن این سیاست نیست.
کاملا این ایده درسته که جمهوری اسلامی الان توهم داره که غرب به خصوص آمریکا در موقعیت ضعف قرار داره و نمیتونه برخورد جدی رو با ایران انجام بده. این هم درست هست که بسیاری از اظهارات و تلاشایی که انجام میشه مصرف داخلی داره، اما علاوه بر اینها یک نکته مهم وجود داره و اون هم این هست که در ایران یک دعوای جدی بین دو طیف پراگماتیست یا عملگرا و طیف آیت الله خامنه‌ای و سپاه وجود داره. طیف پراگماتیست و عملگرا که الان آقایان مثل آقایان لاریجانی هم به اون طیف متعلق شدند و معتقد به مذاکره و حل مصالحه آمیز پرونده هسته‌ای هستند، نیازمند این هستند که بهانه‌ای رو به دست بیارند، امتیازی رو به دست بیارند و بر مبنای اون امتیاز و بهانه نظام رو، یعنی در واقع آیت الله خامنه‌ای رو، قانع و وادار بکنند به مذاکرات بیشتر و در نهایت حل مسالمت آمیز این بحران.
طرف های مذاکره ایران بر سر برنامه هستی این خواست ایران را رد می کنند و هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بلافاصله پس از طرح این خواست از سوی علی اکبر صالحی تأکید کرد که تحریم ها به قوت خود باقی خواهد بود.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید. اما باز هم در همین زمینه با توجه به تحریم های گزارش دیگه داریم. توی دو روز گذشته نمایشگاه بین‌المللی نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی در ایران برگزار شده و ماجرا این هستش که در حالی نمایشگاه برگزار شده که تحریم صنعت نفت و گاز ایران به خاطر برنامه هسته‌ایش تشدید شده. از مینا بهارمست میشنویم.
در حالی که رستم قاسمی وزیر نفت ایران از افزایش تعداد شرکت‌های خارجی حاضر در نمایشگاه امسال به میزان 10% خبر داده، به گزارش خبرگزاری فرانسه این تعداد از 496 در سال گذشته به 315 در نمایشگاه امسال رسیده بود. به گزارش این خبرگزاری برخی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی چون شرکت انگلیسی هلندی شل و انی ایتالیا نیامده بودند. شرکت‌هایی مانند شرکت چینی فناوری و توسعه نفت، شرکت سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی فرانسوی بهتوتال و استاد اویل نروژ حضور داشتند، اما نمایندگان آنها حاضر به دادن اطلاعاتی درباره نحوه فعالیتشان در ایران نشدند. مدیر شرکت کیسول کره جنوبی که می‌کوشد جای شرکت‌های آلمانی را بگیرد و در نمایشگاه حاضر بوده، گفته است که درآمد این شرکت از معامله با ایران سال گذشته دو برابر شده و به 1.5 میلیون دلار رسیده، اما فعالیتشان با مشکلات سیاسی زیادی همراه است. خبرگزاری فرانسه در این حال متذکر شده که با این حال 2/3 نمایشگاه امسال را شرکت‌های ایرانی از بزرگ تا حاشیه‌ای مانند تولیدکنندگان بشکه‌های نفت و شرکت‌های بازرسی پر کرده بودند. نصیر شیرخانی تحلیلگر مسائل نفت و گاز در لندن به همین نکته اشاره می‌کند و می‌گوید که باید دید چه شرکت‌هایی با چه کیفیتی در نمایشگاه بودند.
این شرکت هایی که ایشون گفتن معلوم است که از نظر اعتبار جهانی در چه سطحی قرار دارن و 100% من فکر میکنم اینا شرکت های بسیار کوچیکی هستن، یعنی مطرح نباشن در سطح منطقه یا در سطح جهان. اگر ما نگاه کنیم به اون شرکت هایی که واقعا مهم هستن و میتونن یه نقش کلیدی رو در ایران بازی کنن، هم از نظر سرمایه گذاری و هم از نظر فناوری، این شرکت ها شرکت نکردن و بودن شرکت های دیگری که اعتبار جهانی ندارن و در حتی در منطقه اسم بزرگی ندارن نشون میده که اتفاقا صنعت نفت ایران تحت فشار بسیار شدید قرار گرفته. شرکت هایی که مثلا در ایران اصلا واقعا نمیتونن این کار رو بکنن، اگرم واقعا میتونستن الان در سطح منطقه لااقل یه دونه حضوری داشتن. شما ببینید که مثلا کردستان عراق که میتونه زمینه خوبی باشه برای فعالیت شرکت های ایرانی، حتی در اونجا نقش رو بازی نمیکنن.
همزمان وزیر نفت ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است که برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران مشکلی ندارند و در حال حاضر 8 میلیارد دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملی را به صنایع پایین دستی اختصاص دادند و در حال مذاکره با مجلس هستند تا در صنایع بالا دستی هم از اعتبارات این صندوق استفاده کنند. او حجم سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران را سال گذشته 30 میلیارد دلار اعلام کرده که به گفته او امسال به 40 میلیارد دلار خواهد رسید. نصیر شیرخانی درباره اینکه این میزان سرمایه گذاری از کجا می آید اینطور می گوید.
خود شرکت نفت بالاخره یک سرمایه رو باید اختصاص بده به حوزه نفتی و حوزه گازی، چون اگر نتونن مثلا از اون حوزه نفتی و گازی حفاظت کنن خب بالاخره تولیدشون پایین خواهد رفت. ولی وقتی که ایشون میگه که مثلا 30 میلیارد دلار، آیا این 30 میلیارد دلار رو بر چه مبنای حساب میکنه؟ به نرخ دولتی حساب میکنه؟ به نرخ بازار حساب میکنه؟ به چه نرخی؟ آیا این ارز دلار بوده؟ اینو باید مشخص بشه.
و در حالی که خبرگزاری ها از کاهش ناگهانی واردات نفت ژاپن از ایران تا 77% خبر دادند و گزارش ها حاکی است که شرکت رویال داچ شل از بزرگترین خریداران نفت ایران هم میزان خرید نفتش را به کمتر از 100 هزار بشکه در روز رسانده، رستم قاسمی روز پنجشنبه به خبرگزاری مهر گفت که ایران دیگر به این شرکت نفت نمی فروشد برای اینکه 1 میلیارد دلار از آن طلب دارد. او همچنین تکذیب کرده که فروش نفت به آلمان، یونان و اسپانیا قطع شده. پالایشگاه رپسول اسپانیا، یکی از بزرگترین خریداران نفت از ایران، هفته پیش گفته بود که دیگر از ایران نفت نمی خرد و بیشتر نیازش را از عربستان سعودی وارد می کند.
مینا بهرمس بود. اما در داخل ایران، انتشار ویدیویی از اعتراض یا ابراز شکایت افرادی در جریان دیدار اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری از شهر بندرعباس در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب زیادی داشته و نشانه ای از تشدید نارضایتی عمومی است. بکتاش خمسه‌پور.
این ویدیوی 3 دقیقه‌ای هفته گذشته در جریان سفر محمود احمدی نژاد به بندرعباس گرفته شده و روز چهارشنبه در شبکه یوتیوب انتشار یافته است. این تصاویر محاصره شدن خودروی احمدی نژاد توسط عده‌ای از مردم ناراضی و نهایتاً متوقف شدن خودرو را در حالی نشان می‌دهد که مرد سالخورده گلایه می‌کند که گرسنه است و اینکه پولش را ندادند. در میان شکوه های مرد سالخورده، دختر جوانی در جلوی خودرو نمایان می‌شود و چیزی می‌گوید. دختر جوان با کنار زدن ماموران محافظ احمدی نژاد از جلوی خودرو به سوی سقف بالا می رود و در حالی که ماموری با گرفتن پای وی او را از رسیدن به سقف خودرو روی شیشه جلو پایین می کشد، با این حال دختر جوان با وجود درآمدن یک لنگ کفشش با تکاپوی فراوان خود را به بالای سقف خودرو و به فاصله اندکی از محمود احمدی نژاد می رساند و رو در روی او بر سقف خودرو می نشیند تا چیزی به وی بگوید. روشن نیست دختر جوان چه میگوید، هرچند به نظر میرسد اعتراضی، درخواستی یا پیام مهمی را به گوش رئیس جمهوری میرساند. دختر جوان سپس برمیخیزد و با گذشتن از کنار احمدی نژاد از روی سقف خودرو به میان جمع ناراضیان حلقه زده به دور کاروان رئیس جمهوری باز میگردد. شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا با پخش این تصاویر ویدیویی این صحنه ها را ناشی از افزایش خشم و نارضایتی مردم از شدت تنگ دستی و گرفتاری های اقتصادی ایران تحلیل کرد. روزنامه تایمز نیز در شماره روز پنج شنبه خود تحت عنوان دختر قهرمان بر کاروان رئیس جمهوری نظرش را به وی بازگفت نوشت: محمود احمدی نژاد همواره خود را مفتخر دانسته که محبوب مردم بوده است. از این رو کمین کردن یک زن خشمگین و یک پیرمرد بیدندان در مناطق استانی برای وی ممکن است قدری تکان دهنده بوده باشد. روزنامه تایمز افزوده است نارضایتی عمومی نسبت به گرفتاری اقتصادی ایران ظرف 1.5 سال گذشته بر اثر تورم شایع، حقوق‌های پرداخت نشده و اعتصابات فزونی یافته است.
در مورد این موضوع اگر اظهار نظری دارید حتما با ما تماس بگیرید، روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید: 20420221122112.
تعدادی از نماینده‌های آذربایجان غربی و شرقی توی چند روز گذشته با اشاره به باقی موندن 30% از کل دریاچه ارومیه در مورد خشک شدن اون در آینده نزدیک باز هم هشدار دادند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا با اسماعیل کهرم صحبت می‌کنه، کارشناس محیط زیست در ایران، درباره میزان جدی بودن این هشدارها.
کاملا این هشدار جدی هست، به این صورت که 60% از آبها خشک شده و البته همونقدر که به سوی آبستانهای گرم منطقه میریم با کمال تأسف این خشک شدن شدت میگیره و احتمالا دریاچه ارومیه رو ظرف همین امسال یا سال آینده از دست خواهیم داد. منتها مهم اینه که دولت آنچه که امکان پذیر بوده انجام داده برای جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه.
یکی از مقام‌های مسئول در ایران در این زمینه گفته که انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه سخت صورت میگیره به خاطر سطح آب دریاچه ارومیه که بالاتر هستش. حالا بفرمایید که اصلا این اقدام عملیه و چه اقدامات دیگه ای رو دولت انجام داده؟
دریای مازندران پرتر از دریاچه ارومیه هست، بنابراین ما نیاز داریم که پمپ های آب فراوانی باشه که آب دریای مازندران رو برسونه به دریاچه ارومیه. منتها کارهای دیگری که در دست اقدام هست، یکی انتقال آب رودخانه زاب هست به دریاچه ارومیه. رودخانه زاب میریزه به داخل خاک عراق و طی مقرراتی دولت در حال حفر کانالی هست که حدود 600 میلیون متر مکعب آب رو وارد دریاچه ارومیه میکنیم. مقدار قابل توجهی هست. مسئله دیگه بهبود سیستم آبیاری هست، به طوری که 750 هزار هکتاری که معمولا از روش آبیاری چرکی استفاده میکرد الان قرار شده که از روش بارانی و تحت فشار استفاده بکنه. به این صورت پرت و یا اتلاف آب کمتر میشه و آب بیشتری برای دریاچه ارومیه خواهد ماند. بالاخره کار دیگر استفاده از آب پشت سد هاست که این رو روانه دریاچه ارومیه بکنه و انشالله یک کمی هم طبیعت مساعدت بکنه. بنده پیش چشمم روشن هست که دریاچه ارومیه از خوش شدن نجات پیدا خواهد کرد.
آقای کهرم، چرا هنوز نماینده های آذربایجان به مجلس هشدار میدن و میگن که هنوز انتقال آب از سد ارس به دریاچه ارومیه انجام نشده؟
خب اصلا قرار نبود که از رودخانه ارس آبی منتقل بشه. ملاحظه فرمایید که رودخانه ارس مشاع هست بین ایران و کشور آذربایجان و چندی قبل که صحبت از انتقال آب از رودخانه ارس به دریاچه ارومیه بود، رسماً وزیر نیرو در کشور آذربایجان اعتراض کرد و گفت این رودخانه مشاع است، یعنی سفره ای گسترده بین دو کشور و هر گونه تصمیمی بایستی که با موافقت طرفین اتخاذ بشه.
بر طبق تحقیقاتی که انجام شده، مقام های ایران گفتن که دریاچه ارومیه هیچ وقت کاملا خشک نشده، یعنی حتی زمانی بوده که به سطح آب حوض سلطان در قم رسیده اما هیچ وقت رو به خشکی کامل نرفته. به این ترتیب آیا میشه امیدوار بود که این دریاچه هیچ وقت خشک نشه حتی در بدترین شرایط؟
کاملا امید ما هم به همین هست. ببینید طبیعت سیستم ها و روش های بازیافت خودش رو داره. دریاچه پریشان زمانی به کل خوش شد، دریاچه دشت ارژنگ به کل خوش شد، تالاب انزلی وسعتش به 9000 هکتار رسید از 21000 هکتار و اینها با اندک مساعدت وضع جوی و آب و هوا بازگشتن به شرایط قبلی.
اسماعیل کهرم بود، کارشناس محیط زیست، به سوالات نوشین سید حسینی جواب میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، بریم سراغ بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا. با سرخط خبرها شروع کنیم، بعد براتون در مورد گزارش ها توضیح میدم. رضا جمالی دوباره سلام.
سلام بر شما، شب بخیر شنوندگان گرامی. مقام های سوریه و سازمان ملل در مورد شرح وظایف ناظران بین المللی بر آتش بس تفاهم نامه اولیه امضا کردند. محمد رضا معتمدنیا زندانی سیاسی در نامه سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی از وی خواست تا شجاعت داشته باشد و خواست ملت را بپذیرد. در رشته انفجارهای پنجشنبه در عراق دست کم 37 نفر از جمله یک زائر ایرانی و چند نیروی پلیس و ارتش عراق کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه ایران در واکنش به بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس گفته است که تعلق جزایر سگانه به ایران امری غیر قابل مذاکره است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، ایگور مورگالوف، معاون وزیر خارجه روسیه، محمد رضا سجادی، سفیر ایران در مسکو را احضار کرده و از وی درباره بازداشت موقت دو شهروند روس در ایران توضیح خواسته است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در مراسم یادبود قربانیان هولوکاست با انتقاد از برنامه هسته‌ای ایران گفت: کسانی که تهدید ایران برای نابودی موجودیت اسرائیل را انکار می‌کنند، از هولوکاست درس نگرفتند. طارق الهاشمی، معاون فراری رئیس جمهوری عراق، روز پنجشنبه در ترکیه با مسعود بارزانی، رهبر اقلیم کردستان عراق، دیدار کرد.
مشکرم رضا بود، سرخط خبرها رو شنیدید. بریم به واشنگتن. روز پنجشنبه کنفرانسی برای بحث و بررسی نقض حقوق بشر و نبود دموکراسی در ایران در اونجا برپا شده که در اون چند تا از فعالای حقوق بشر و سفیر پیشین ایتالیا در تهران هم سخنرانی کردند. نادر صدیقی:
در ماه‌های اخیر مسئله‌ای به نام ایران بیش از گذشته در مرکز توجه سیاست و رسانه‌های آمریکا قرار گرفت و بحث‌ها بر سر اینکه بهترین راه برای مقابله با آنچه که تهدید اتمی جمهوری اسلامی نامیده می‌شود داغ شد. با این حال مهمترین بُعد از چالش‌های مربوط به آنچه در ایران می‌گذرد، مانند گذشته تحت شعاع نگرانی‌های ناشی از برنامه اتمی دولت ایران قرار گرفت. موضوع کشاکش ایرانیان برای پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر تحت شرایط سرکوب فزاینده. این مقدمه‌ای بود که در آغاز کنفرانس یک روزه در بنیاد وقفی کارنگی برای صلح جهانی بیان شد. کنفرانسی که از سوی این بنیاد و با مشارکت مرکز سبان در انستیتوی بروکینز و برنامه شرق میانه بودرو ویلسون برپا شد و تیان از روزنامه‌نگار فقید سیامک پورزند به عنوان یکی از پیشگامان مبارزه برای دموکراسی و رعایت حقوق بشر در جمهوری اسلامی تجلیل به عمل آمد. مهرنگیز کار، همسر سیامک پورزند، که خود به خاطر فعالیت‌های گسترده در دفاع از حقوق بشر در ایران توسط دولت جمهوری اسلامی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته، از نگرانی‌های وی از تداوم بی‌وقفه سیاست سرکوب دولت سخن گفت. مهرنگیز کار گفت سیامک پورزند تنها یکی از جمع بزرگی از فعالان مدنی بود که به خاطر تعهدش به آزادی بیان و عقیده توسط رژیم جمهوری اسلامی به شیوه خشن و ناعادلانه سرکوب و سالها زندانی شد. خانم کار با اشاره به یکی از مکالمه‌های تلفنیش با سیامک پورزند در جریان تظاهرات جنبش سبز در ایران گفت که در تمام مدت مکالمه او این پرسش را تکرار می‌کرد که چرا جوانان ما باید شاهد چنین روزها و چنین سرکوبی باشند. از جمله سخنرانان کنفرانس بررسی دموکراسی و حقوق بشر در ایران، روبرتو توسکانو، سفیر پیشین ایتالیا در تهران بود که در زمینه پیوند موضوع حقوق بشر و فرهنگ صحبت کرد و از نقض چنین حقوقی در ایران امروز ابراز شگفتی کرد. The link between human rights and culture is evident. آقای توسکانو گفت که ارتباط بین حقوق بشر و فرهنگ آشکار و مشهود است، ولی متاسفانه هنگامی که از حقوق بشر صحبت می‌کنیم بیشتر به حقوق سیاسی تمرکز می‌شود که البته آن هم مهم است. بقیده این دیپلمات ایتالیایی فرهنگ پیوندی انکارناپذیر و عمیق با حقوق بشر به ویژه در سرزمینی مانند ایران دارد. او گفت آزادی فرهنگی دارای دو جنبه است: تولید و انتشار آزادانه فراورده‌های فرهنگی و دیگری آزادی بهره‌مندی از این تولیدات. و رژیم‌های سرکوبگر و غیر دموکراتیک همواره می‌کوشند تا این هر دو را مانع شوند. آقای توسکانو افسود که در بسیاری از دیکتاتوری‌ها سعی می‌شود که روند گسترش فرهنگی مسدود شود، ولی رژیم ایران در تناقض است. نخست به این دلیل که میراث فرهنگی ایران آنچنان پربار است که هیچ رژیمی، حتی رژیم حاضر، نمی‌تواند آن را انکار کند، ولی می‌کوشد آن را به نوعی ابهام‌آمیز متناسب کند. دلیل دوم پیوند آموزش و فرهنگ است و آموزش تحت رژیم‌های غیر دموکراتیک دارای دشواری‌های فراوانی است. او گفت در این زمینه رژیم ایران می‌تواند افراد را تا پایان آموزش عالی هم مجاز بشمارد، ولی آنها را از دسترسی به فرهنگ آزاد منع می‌کند. چون این شیوه متناقضی پایدار نخواهد ماند. نتیجه این کنفرانس یک روزه در بنیاد کارنگی در واشنگتن در این عبارت کوتاه خلاصه شد که تا هنگامی که حقوق بشر در ایران محترم شمرده نشود، دموکراسی میسر نخواهد شد و تا هنگامی که دموکراسی در این سرزمین پربار نهادینه نشود، نقض حقوق بشر همچنان ادامه خواهد یافت.
نادر صدیقی در واشنگتن از کنفرانس یک روزه بحث و بررسی نقض حقوق بشر و نبود دموکراسی در ایران گزارش می‌داد.
همین آزادی تجمعی که ما اینجا توی مملکت آزاد داریم،
ولی فقی برای حفظ تعادل خودش به شدت به حمله و اشرف نیاز داشت.
قطعا و یقینا ما پیروز انتخابات آرا رو نشمردن.
اون آدم رو باید تو کوره سوزوندش با این روزی که دهانم رو باز بکنم.
و آلترناتیو کارگری و تقابلش با آلترناتیو های راست و بورژوایی.
مؤثر یا بی اثر، دوست یا دشمن، تعریف شما چیه؟ این جمعه 6 عصر تهران توی ساعت ششم میخواییم یک ساعت از شما بشنویم و از کارشناسان درباره اپوزیسیون. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
همین امروز جمعه به وقت ایران البته این برنامه ساعت 6 بعد از ظهر پخش میشه و زودتر باید با ما تماس بگیرید و اظهار تمایل بکنید اگر میخواهید تو این برنامه زنده حضور داشته باشید. نتیجه یک بررسی پژوهشی جدید در آمریکا نشون میده که اعتقاد به خدا با وجود تفاوت بسیار در آمار معتقدین در هر کشور نسبت به همدیگه آهسته در سراسر جهان رو به کاهش هست. بکتش خمسه‌پور و یافته هایی که مرکز پژوهشی در سازمان ملی آمریکا که مؤسسه مطالعاتی در دانشگاه شیکاگو محسوب میشه گزارش میده.
نتایج این بررسی که بر اساس داده ها از 30 کشور به دست آمده، فیلیپین را از لحاظ کثرت معتقدان به خدا در صدر قرار داده است. این مطالعه همچنین حاکی است سالمندان در تمام کشورها بیشترین تمایلات مذهبی را دارند. بنابر ارزیابی مؤسسه تحقیقاتی دانشگاه شیکاگو، اعتقاد به خدا از حیث استحکام در ایالات متحده و کشورهای کاتولیک قوی ترین و در کشورهای اسکاندیناوی و جمهوری های مستقل شده از شوروی سابق در نازل ترین سطح برآورد شده است. تقریبا تمامی 30 کشوری که در مطالعه دانشگاه شیکاگو مورد بررسی قرار گرفتند دارای اکثریت مسیحی هستند. بر اساس این تحقیق که طی 3 نوبت در سالهای 1991، 1998 و 2008 میلادی صورت گرفته، 94% از مردم در فیلیپین گفتند همواره به خدا اعتقاد دارند. در رتبه بعدی شیلی است با 88% و سپس ایالات متحده با 81%. این اعتقاد در آلمان شرقی سابق با 13% و در جمهوری چک با 20% در پایین‌ترین سطح ارزیابی شده است. مرکز پژوهشی سازمان ملی دانشگاه شیکاگو که به اختصار نورک خوانده می شود در بررسی های خود دریافته است که بیخدایی یا ناباوری به خدا، آتئیزم، گسترده ترین در سکاندیناوی و اتحاد شوروی سابق به استثنای لهستان است و اینکه خدا باوری عموماً در سطح جهان رو به کاهش است، هرچند نه در روسیه، اسلوونی یا اسرائیل. بررسی دانشگاه شیکاگو که کشورهای مسلمان را شامل نمی شود، همچنین حاکی است به طور میانگین 43% از پاسخ دهندگان 68 ساله و مسن‌تر در مقایسه با فقط 23% از پاسخ دهندگان 27 ساله و جوانتر یقین دارند که خدا وجود دارد. بنابر نتایج مطالعات مؤسسه نورک در ایالات متحده 54% از آنهایی که کمتر از 28 سال داشتند در مقایسه با 66% از آنهایی که 68 سال و بیشتر داشتند نسبت به وجود خدا ابراز یقین کردند، در حالی که در فرانسه 8% از افراد جوان در مقایسه با 26% از سالمندان گفتند که به خدا معتقدند. این نتایج حاصل بررسی‌های از سال 1991 میلادی به این سوست که گذشته از فیلیپین، شیلی، آمریکا، ژاپن، نیوزیلند و استرالیا عمدتاً در کشورهای اروپایی انجام یافته است.
39 دقیقه بامداد در تهران هست و می‌خوایم بریم سراغ یک کشور عربی. کشورهایی که انقلاب‌های موسوم به بهار عربی رو تجربه کردن حالا تو یک آزمون دموکراسی قرار گرفتن. این آزمون به خاطر اون که تمام این کشورها فرهنگ اسلامی دارن شرایط تازه‌ای رو برشون به وجود آورده. شاهین بشری توی گزارشی به تشریح روند یک دادگاه در تونس می‌پردازه که تا الان نظرات متفاوتی رو تو این کشور برانگیخته.
محاکمه رئیس یک شبکه تلویزیونی در تونس به جرم پخش فیلم ایرانی فرانسوی پرسپولیس روز پنجشنبه تحت تدابیر شدید امنیتی از سر گرفته شد. نبیل القروی رئیس شبکه تلویزیونی نسما به دلیل توهین به ارزش‌های مقدس محاکمه می‌شود. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای امنیتی تونس در مقابل در ورودی دادگاه حضور داشتند و کسانی را که وارد دادگاه می‌شدند مورد بازرسی قرار می‌دادند. نبیل القروی به خبرگزاری فرانسه گفت این یک روز تعیین کننده برای آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در تونس است. وی افزود رأی هیئت منصفه یک رأی تاریخی خواهد بود و بر جریانات منطقه تأثیر خواهد گذاشت. شبکه تلویزیونی نسما 15 مهر سال گذشته اقدام به پخش فیلم سینمایی پرسپولیس ساخته مرجان ساتراپی کرد که وقایع پس از انقلاب اسلامی ایران را از دیدگاه یک دختر بچه نشان می‌دهد. این فیلم برنده چندین جایزه بین المللی است که از میان آنها میتوان به جشنواره های فیلم ونکوور، کن و سزار اشاره کرد. ولی این فیلم موجی از خشم را در میان مردم تونس برانگیخت به دلیل آنکه در صحنه ای از آن به نمایش چهره ای از خدا پرداخته می شود. موضوعی که در اسلام اکیداً ممنوع است. در طول دو روزی که این فیلم از تلویزیون پخش می شد، شبه نظامیان اسلامگرا به محل شبکه تلویزیونی و همینطور محل زندگی رئیس این شبکه حمله کردند. محاکمه نبیل القروی در آبان سال گذشته آغاز شد و رأی هیئت منصفه تاکنون دو بار به تعویق افتاده است. گرچه رئیس شبکه تلویزیونی نسما به خاطر ایجاد هر گونه رنجش پوزش خواسته است، ولی محاکمه وی تبدیل به کارزاری برای مقابله افراطیون مذهبی و طرفداران آزادی بیان و رسانه‌ها در تونس شده است. این گروه اخیر نسبت به برآمدن یک حکومت افراطی مذهبی در تونس هشدار دادند. در این میان قضاتی از فرانسه در جلسه دادگاه حضور یافتند و فدراسیون بین المللی حقوق بشر یکی از اعضای خود را به عنوان ناظر به دادگاه اعزام کرده است. آنتوان گراپون ناظر این فدراسیون گفت دلیل حضور وی در دادگاه این است که اطمینان حاصل شود اصول توافقنامه‌های قضایی بین المللی در جریان این محاکمه رعایت می شود. وی افزود رأی این دادگاه آزمون دموکراسی در تونس است.
ساعت 42 دقیقه بامداد در تهران هست. اگر شما کسی رو میشناسید که دچار سرطان پستان شده، شاید این گزارش براتون جالب باشه. بر اساس تحقیق تازه‌ای که در بریتانیا انجام شده، پزشکا و محققان میگن که در آینده شانس بیشتری برای درمان سرطان پستان وجود داره. پزشکان که با این تحقیق مرتبط هستن میگن که سرطان پستان نه یک بیماری بلکه ترکیبی از 10 بیماری محسوب میشه. هانا کاویانی از نتایج این تحقیق گزارش میده.
نشریه گاردین در گزارش خود درباره این تحقیق میگوید که نتایج آن میتواند انقلابی در تشخیص و درمان سرطان سینه ایجاد کند. دانشمندان محقق در زمینه سرطان در بریتانیا به همراه گروهی از محققان کانادایی پس از بررسی حدود 2000 قده سرطانی به این نتیجه رسیدند که سرطان سینه یک بیماری واحد نیست و می تواند به 10 بیماری تقسیم شود. کارلوس کالداس یکی از مدیران این تحقیق از مؤسسه تحقیقاتی کمبریج درباره این تحقیق به خبرگزاری رویترز گفته است که از این پس سرطان سینه یک اصطلاح عام خواهد بود برای نامیدن 10 بیماری. او افزوده است که در این تحقیق آنها موفق شدند که از نگاه به قده سرطانی در زیر میکروسکوپ به دیدی بسیار دقیق تر و مولکولی دست یابند. دکتر هارپال کومار مدیر اجرایی گروه تحقیقات سرطان بریتانیا میگوید از این پس میتوان بررسی کرد که کدام ژن‌ها قوی تر عمل میکنند و کدام یک هنوز خاموشند و فعال نشدند. آنها همچنین در پی این تحقیق ژن‌های تازه‌ای نیز در ارتباط با میزان نفوذ این سرطان شناسایی کردند. این تحقیق که گاردین میگوید جامع‌ترین تحقیق در زمینه بافت‌های سرطان سینه است، همچنین میتواند میزان شانس بیمار را برای بهبود دقیق‌تر بسنجد و همچنین به تولید داروهای مؤثرتر برای درمان سرطان سینه بیانجامد. گروه‌های بسیاری از این تحقیق استقبال کردند و میگویند نتایج آن میتواند به تحریزی درمان برای هر بیمار به صورت جداگانه کمک کند. البته پزشکان تاکید کردند که این تحقیقات جدید برای بیماران فعلی فایده نخواهد داشت و همچنین هنوز مطالعات بیشتری بر روی این نتایج باید انجام شود.
هانا کاویانی گزارش میداد و این آخرین گزارش مجله نیمه شب ما بود در بامداد جمعه اول اردیبهشت ماه. همراه ما باشید، موسیقی میشنوید و حدود یک ساعت دیگه خبرها رو از همین جا خواهید شنید.